الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر راهن بیعی انجام بدهد آیا این باطل است یا متوقف بر اجازه مرتهن، یعنی یقع و مراعا و موقوفن على اجازت المرتهن. نظر مرحوم شیخ بعد از بحث و بررسی ها و نقد و اشکال هایی که به ادله مخالفین داشتند این شد که بیع راهن صحیح، یعنی یقع موقوفن على اجازت المرتهن، منتها تا او اجازه نکرده اون آثار مقصود از عقد راهن مترتب نمی شود. و بعد فرمودن که از حضور شما هیچ مشکلی هم اینجا نیست، هم کلام محقق تستری را و هم کلام، یعنی وجه دیگری را که برای بطلان اقامه شده بود رد فرمود. بحث بعدی در این است که حالا اجازه مرتهن کاشف است از صحت عقد راهن یا ناقله. بحث کشف و نقل را مفصلا در بحث فضولی مطرح فرموده اند که چه فرقی دارد این دو مبنا و ثمره این دو مبنا چی هست. اونجا فرمودند، اجمالش رو عرض میکنیم، که بنابر قول به کشف با اجازه مرتهن آثار مترتبه بر عقد از زمان وقوع عقد مترتب می شود، یعنی اجازه کشف از ترتب اثر از حین وقوع عقد می کند. یعنی اگر راهن مثلا عین مرهون را فروخت، با اجازه مرتهن کشف می شود این عین مرهونه از همان زمان وقوع عقد به مشتری منتقل شده، و اون مسئله اجتماع مالکین و اینها هم که گفتیم اصلا لازم نمیدونم. بنابر قول به نقل اجازه مرتهن به عنوان جزء و سبب مؤثر است در نقل و انتقال و ترتب آثار عقد من حین الاجازه، یعنی جزئی از سبب قبلا محقق شده که اون عقده، جزء دیگر سبب اجازه صاحب حق، اجازه مرتهنه که این جزء که بیاد یؤثر در این که آثار از الان، یعنی من حین الاجازه، مترتب بشه. این فرق مبنای کشف و نقله. حالا اجازه مرتهن آیا کاشف است یا ناقل. می‌فرماید که قواعد اون چنانی که قبلا اشاره شد مقتضی نقله، قواعد اقتضای قول به نقل رو داره، اما ادله مقتضی کشفه. لذا مرحوم شیخ هم خودشون قائل به کشف شدن، گفتن اجازه کاشفه. اینجا هم اجازه مرتهن رو ما کاشف میدانیم. چرا؟ میفرماید اگر دلیل کاشف دانستن اجازه مرتهن در اینجا، چون این بحث مال قبل بود، راجع به بیع فضولی بود، اما در مورد مرتهن چی؟ مرحوم شیخ می‌فرماید اگر ما در اون مسئله قائل به کشف شدیم، در بیع فضولی به استناد بعض الاخبار قول به کشف را برگزیدیم، در ما نحن فیه به طریق اولا قول به کشف را باید قائل بشیم. به عبارت دیگر قول به کشف در بیع فضولی یستلزم القول بالکشف فی بیع الراهن به طریق اولا. حالا چرا توضیح و ذالک که چرا اگر ما اونجا قائل به کشف شدیم اینجا به طریق اولا باید این را بگوییم؟ می‌فرماید علتش اینه که یه فرقی بین اجازه مالک و اجازه مرتهن وجود داره. در بیع فضولی ما می‌گفتیم اجازه مالک کاشف است. اجازه مالک را وقتی تحلیل بکنیم در بیع فضولی، اجازه مالک را وقتی تحلیل بکنیم، اونجا اجازه مالک در رتبه مقتضی است، اینجا اجازه مرتهن در رتبه رفع و عدم مانع. و معونه عدم المانع کمتر است از معونه مقتضی. چرا حالا؟ چرا اونجا یعنی شبیه مقتضی است، اینجا شبیه عدم مانع؟ علتش اینه، ما وقتی میگیم عقد مقتضی مالکیت است، کسی که عقد میخواند ایجاب و قبول منشأ ملکیت میشه. عقد مرکب است از ایجاب و قبول. خب اگر این ایجاب و قبول محقق بشه ملکیت حاصل میشه. پس اگر ملکیتی نبود ممکن است مستند به عدم عقد باشه، یعنی ایجاب و قبولی در کار نباشه. در جایی که شخصی مال دیگری را می‌فروشد، یعنی گویا ملکیت حاصل نشده، چون مالک حضور ندارد. به عنوان موجب و طرف ایجاب مالک باید موجود باشه، یعنی احد المتعاملین باشه، احد المتعاقدین باشه. اگر مالک نبود و بعد اجازه کرد، اجازه مالک در حکم ایجابه، یعنی در حقیقت اجازه او مساوی است با ایجاب. ایجاب نسبتش به ملکیت چیه؟ جزء مقتضی است، چون عقد مرکب است از ایجاب و قبول، و عقد مقتضی ملکیت. پس ایجاب جزء مقتضی است. این روشن شد؟ ایجاب مالک جزء المقتضی است نسبت به ملکیت. و ما چون اجازه مالک را در حکم ایجاب می‌دانیم، پس گویا اجازه مالک در حکم جزء مقتضی است. این راجع به اجازه مالک. اما در مورد مرتهن، اجازه مرتهن این چنین نیست. اجازه مرتهن باید ببینیم جای چه چیزی را پر می کند. اصولا مرتهن به واسطه یه حقی که نسبت به عین مرهون دارد، حق او مانع از تأثیر عقده. حق مرتهن مانع است از تأثیر عقد راهن. خب اگر جایی مرتهن اجازه داد، یعنی این مانع را برداشته، پس اجازه مرتهن در حکم عدم مانع. این دو مطلب ثابت شد. پس دو تا مطلب رو ما اینجا ثابت کردیم. یک، این که اجازه مالک در حکم جزء المقتضی است. دو، اجازه مرتهن در حکم عدم المانع است. خب حالا تطبیقش کنیم در اینجا و اولویت را استفاده کنیم. خب به طور کلی اگر بخواهیم برای یک علت، اجزاء یک علت که مرکب است از مقتضی، شرط و عدم المانع، برای اینکه یه چیزی بخواد محقق بشه محتاج این ستاست. مقتضیش باشه، شرطش هم باشه و مانعی هم برای تحققش نباشه. در بین این اجزا از نظر رتبه در درجه اول مقتضی مهمه، مقتضی باید موجود باشه، بعد شرایطش باشه، بعد مانعی هم موجود نباشه. این از نظر مرتبه اجزاء تشکیل دهنده یک علت. خب حالا اگر ما گفتیم ملکیت بنابر قول به کش با اجازه مالک محقق می شود و اجازه مالک کشف می کند از تحقق ملکیت از زمان عقد، اجازه مالک کشف می کند که قبل اجازه ملکیت محقق شده، در حالی که اجازه مالک در حکم جزء المقتضی است. به طریق اولا در باب مرتهن با اجازه مرتهن ملکیت از زمان عقد محقق میشه، چون اجازه مالک از قبیل جزء المقتضی است و اجازه مرتهن از قبیل رفع المال. پس اگر ما در بیع فضولی قائل به کاشفیت اجازه مالک شدیم، در بیع راهن به طریق اولا قائل به کاشفیت اجازه مرتهن خواهیم شد. ببینید، ثم ان الكلام فی کون الاجازه من المرتهن کاشفتن او ناقله. حالا بحث در اینه، ما تا اینجا ثابت کردیم، تا اینجا معلوم شد که با اجازه مرتهن عقد و بیع راهن تصحیح میشه، مشکلی نداره. اگر راهن بدون اجازه مرتهن معامله ای بکنه و معامله بعد توسط مرتهن اجازه بشه، این معامله صحیح. حالا میخوایم ببینیم این اجازه کاشفه یا ناقله. میگه کلام در این که اجازه من المرتهن کاشفتن او ناقلتن هو الکلام فی مسئله الفضولی. بحث دقیقا این همون بحثی است که در بحث مسئله فضولی آمد. و محصله او، اونجا ما عرض کردیم فرق کشف و نقل چیه، بنابر کاشفیت چه ثمره ای داره، بنابر ناقلیت چه ثمره ای داره. بنابر کاشفیت منهین العقد اثر مترتبه، بنابر ناقلیت منهین الاجازه. و محصله ان مقتضى القاعده النقل، مقتضای قاعده نقله، الا ان الظاهر من بعض الاخبار هو الکشف، الا اینکه ظاهر بعضی از روایات مسئله کشفه، که اونجا مفصل بررسی شد، مثل صحیحه محمد ابن قیس عرض حضور شما و بعضی از روایاتی که در جای خودش مطرح شد. خب حالا این مال اونجا بود، اما این چه ربطی به مسئله مرتهن داره؟ این استدلالشون در حقیقت اینه، والقول بالکشف هناک، یعنی در مسئله فضولی، یستلزمهو، یعنی یستلزم قول بکشف را، یستلزم القول بالکشف هناک، یعنی در عقد راهن و بیع راهن، بالفهوا ای به طریق اولا، بالاولویه. چرا؟ لأن در مسئله فضولی اجازت المالک، این مال بحث فضولی، اجازت المالک اشبه به جزء المقتضی، اشبه به جزء المقتضی، اجازه مالک اشبه است به جزء المقتضی. دیگه توضیح اصلا نداده ایشون. چرا میگیم جزء المقتضی؟ چون به نظر ما عقد مقتضی ملکیته، عقد مقتضی ملکیته و عقد مرکب از ایجاب و قبوله، پس ایجاب جزء المقتضی است، ایجاب در عقد جزء المقتضی است. و چون اجازه مالک در حکم ایجابه، پس گویا اجازه مالک اشبه است به جزء المقتضی. وقتی اجازه مالک میاد، اجازه مالک در حقیقت در حکم ایجابه، او میاد عقد تأثیر گذار میشه، پس میشه جزء المقتضی. وحیه یعنی اجازه، هنا یعنی در مسئله رحم، من قبیل رفع المانع، اجازت المرتهن در مورد عقد راهن من قبیل رفع المانع. چرا من قبیل رفع المانع؟ چون حق مرتهن مانع از تأثیر عقده. وقتی حق مرتهن مانع از تأثیر عقد شد، با اجازه خود مرتهن این مانع برداشته میشه، لذا میشه از قبیل عدم المانع. این استدلال ایشون که بالاخره اینجا کاشفیت اولاست از اونجا. بعد یک شاهدی میارن و من اجل ذالک، اینو برای چی دارن میارن؟ خوب عنایت کنید، اینجا عبارات مرموشه خیلی کوتاه ولی خب محتاج توضیحه. این رو به عنوان شاهد بر کاشف بودن اجازه مرتهن ذکر میکنن. تا اینجا ما ثابت کردیم اجازه مرتهن کاشفون و دلیل هم اقامه کردیم. دلیل ما چه بود؟ اولویت نسبت به مسئله فضول. اما و شاهد و علی ذلک، شاهدش اینه که در مورد عبدی که به رهن گذاشته شده، خوب این مسئله رو دقت کنید که چطور شاهده بر کاشفیته. میگن اگر راهن یه عبدی را که به رهن گذاشته و گرو گذاشته آزادش کنه، با اینکه گرو نزد دیگری است، نزد مرتهنه، اما بدون اجازه او بیاد این عبد را آزاد، بعد مرتهن این عتق را اجازه کند، چون نسبت به این صاحب حق اجازه بکنند، گفتن این صحیح، در حالی که عتق از قبیل ایقاعات و در ایقاعات مراعا بودن و پادر هوا بودن و معلق بودن بر چیز دیگر صحیح نیست. با این که فقها تعلیق را در ایقاع مثل عتق و طلاق قبول ندارند و مبطل می دانند، اما اینجا عتق عبد را موقوفاً علی الاجازه پذیرفتن، با اینکه مبنشون اینه که در ایقاعات تعلیق معنا نداره، موقوفاً علی الاجازه معنا نداره، اما در این مورد، در مورد عبد گفتن موقوفاً علی اجازه المرتهن صحیحه و با اجازه او درست میشه. خب این ما ازش چه میفهمیم؟ ایشون میفرماید این در حقیقت نشون میده که اجازه مرتهن کاشفون. چه استفاده ای میشه ازش؟ به چه جوری ازش ما میفهمیم؟ از این حکم با اون مبنا در بیاد که پس اجازه مرتهن کاشفه. میفرماید برای اینکه اگر ناقل بود، اگر اجازه مرتهن ناقل بود، این دیگه عرض به حضور شما نباید حکم به آزادی این عبد می کردن مع الاجازه، با اینکه با ملاحظه این مبنا که ایقاع مراعا واقع نمیشه. این نشون میده پس اجازه از همون زمان عقد واقع شده و الا بین این دا مشکلی پیش نمی آمد. پس این مسئله نشان میدهد که اجازه مرتهن کاشه. بعد یک اشکال و جوابی رو یا یک اعتذاری رو ذکر میکنن و جواب میدن. مرحوم محقق ثانی یک اعتذاری و توجیهی و عذری اینجا درست کرده برای اینکه از این بفرماید. مرحوم شیخ میخواد بفرماید که گویا این اعتذار برای این است که این مسئله شاهد بر مدعا نیست، این مسئله شاهد نیست بر این که اجازه کاشفه. اینجا یه خصوصیتی داره، یه ویژگی داره، یک امتیاز خاصی داره، این نمیتونه ملاک قرار بگیره. و اون امتیاز چیه؟ مسئله عشق. بنای شارع بر بوده انسان بر این بوده که انسان‌ها آزاد بشن و این یک رجحان و غلبه‌ای داره بر سایر مسائل. لذا گویا در جایی که دارالامر بین عشق یک انسان یا حالا یک مشکل دیگر این رو ترجیح دادن، تقلیب و غلبه دادن عشق را بر سایر اون، این نمیتونه ملاک شما باشه. این مسئله‌ای که شما ازش میخواهید استفاده کنید برای اینکه شاهد قرار بدید بر کاشف بودن اجازه، این مسئله اینجا نمیتونه شاهد باشه، چون مسئله عشق اینجا ویژگی و خصوصیتی دارد که غلبه دارد و رجحان دارد و اهمیت دارد نسبت به سایر امور، این نمیتونه ملاک باشه. مرحوم شیخ از این اعتذار جامع المقاصد جواب میدن، میگن این اساسا در بیانات فقها و حتی در ادله هم چنین چیزی نیست. ما یه عموماتی داریم به نام عمومات عشق، فقها هم برای مسئله عشق فقط به این عمومات تمسک کردن. کسی نیومده تمسک کند به مسئله اهتمام شارع بر آزادسازی و عشق انسان ها که بگیم اون حالا چون مهم بوده این اهمیت سبب شده است که بقیه امور را نادیده بگیرن. نه، مسئله مسئله اهتمام شارع و تقلیب نیست، یه عموماتی داریم، فقها هم به این عمومات تمسک کردن، لذا عرض به حضور شما این بسیار شاهد خوبی هم هست و می شود بهش استناد کرد برای کاشفیت اجازه مرتهن. ببینید، و من اجل ذالک، من اجل ذالک یعنی چی؟ یعنی به همین جهت، یعنی به جهت کاشف بودن اجازه مرتهن، چون اجازه مرتهن کاشف است، جوزو اثقر راه، مع تعقب تعقب اجازت المرتهن. گفتن عتق راهن درسته، صحیحه، البته در صورتی که مرتهن اجازه بکنه. خب این چه اشکال داره؟ مع ان الایقاعات عندهم لا تقع مراعاتا، در حالی که مبنای اینها این است که ایقاعات مراعات یعنی معلق، یعنی موقوف علی امر آخر، یعنی به صورت تعلیقی واقع نمیشه، ایقاع باید قطعی باشه. خب وقتی این چنینه، در این حال عتق این عبد را جائز میدانن. ما از این کنار هم گذاشتن این دو مطلب، یعنی یک مبنا در باب ایقاعات و یه حکم در مسئله صحت عتق راهن، از کنار هم گذاشتن این دو ما یه نتیجه میگیریم که پس فقط و فقط کنار هم گذاشتن این دو و پذیرش هر دو با فرض کاشف بودن اجازه معنا داره. و الا اگر اجازه رو ناقل بدونیم، این دوتا رو کنار هم نمیتونیم قرار بدیم. ول اعتذار انزالج، یعنی اعتذار و در حقیقت توجیه انزالک، انزالک یعنی ان تجویز اتقراهن مع تعقب الاجازه بله به بنا اتق على تقدیم، برای اینکه مسئله اتق بر تقلیب، تقلیب غلبه دادن، ترجیح، رجحان دادن استوار، کما فعله المهم. بله تجویز و اتقراهن، این که آیون اجازه دادن اتقراهن را مع تعقب الاجازه، در حالی که ایقاعات مراعات واقع نمیشه. میگه علت این که اینجا جائز دونستن، مسئله اینی که بناء اتق بر تقلیب استواره. بر تقلیب یعنی چی؟ بر اهمیت دادن عتق بر سایر امور. مسئله آزاد کردن انسان در نظر شارع مهم بوده، کما فعله المحقق الثانی فی کتاب رحم فی مسئلت عفو الراهن عن جنایت الجانی علی العبد المرحوم. در اون مسئله این که یک جانی بر عبد مرحوم جنایتی بکنه، عبدی که به گرو گذاشته یک کسی بر او جنایتی بکنه، دستشو قطع کنه، چشمشو کور کنه مثلا، اونجا بحثه که آیا راهن میتواند از جانی بگذره یا نه، و اگر بگذره گاهی حق او قصاصه به عنوان مالک، گاهی دیه است، آیا اصلا میتواند بگذره به عنوان مالک؟ این بحث اونجا مطرح شده که به هر حال مسئله تعلق حق مرتهن یک نوع مانع برای عفو راهه، اما گفتن که اونجا میتوانه عفو بکنه. حالا تو اون مسئله ایشون این بحث رو مطرح کرده به اوناست. این اعتذار مرحوم شیخ پاسخ میدن، منافن، خبر اون اعتذار منافن لتمسکهم فالعق به عمومات الاسم، این منافات داره با تمسک فقها ها در مسئله عق به عمومات الاسم. چرا منافات داره؟ خوب دقت کنید، چرا منافات داره؟ برای اینکه اونها در مسئله عق فقط به عمومات عق تمسک کردن، به این نکته ای که شما میفرمایید، یعنی مسئله بناء العتق على التقلید، اصلا تمسک نکردن. پس معلوم میشه این به عنوان یک دلیل مستقل و مطرحی از دید فقها به شمار نیامده. مع ان العلامه قدس سره فی تلک المسئله قد جبز العفو مراعا بفک الرحم. این جواب دیگری که اساسا علامه تازه تو این مسئله آمده عفو را مراعای بفک الرحم تجویز کرده، گفته میتواند راهن عفو بکنه عن جنایت الجانی، در حالی که این عفو مراعای به حق به فکر رهن باشه. خب اگر این باشه دیگه مشکلی هم نیست. این پاسخهایی که به محقق کرکی داد. هازا ازارزی المرتهن بالبیع والاجازه. تا اینجا بحث ما در رضایت مرتهن به بیع و اجازه بود. یعنی عرض به حضور شما راهن عقدی رو کرده و بعد بحث رضایت و اجازه مرتهن پیشون. حالا یه فرض دیگر هم هست. تا اینجا ما گفتیم اجازه مرتهن چی آقا؟ کاشان. حالا مسئله اسقاط حق داره هم چی؟ آیا اسقاط حق رهن کاش کنم ناقلو؟ اگر مرتهن آمد حق خودش را اسقاط کرد نسبت به این گفت من حقی ندارم، نسبت به این خانه گفت من حقی، آیا مالی را رهنی را که راهن فروخته بعد از فروختن اون آقا آمده اسقاط کرده به جا اجازه حقش رو اسقاط کرد، آیا اسقاط کاشفه یا ناقله؟ خود اسقاط الحق کاشفان از ناقلون. این میگن بحثیست که بعدن خواهد آمد. اما اذا اسقط حق رهن ففی کون الاسقاط کاشفن او ناقلن، در این که اسقاط کاشف باشه یا ناقل باشه، کلامون یعنی فستکاک رهن او ابراء دین، این یک کلامی است که در مسئله فکرن و ابراء دین تو بحث بعدی خواهد آمد. ثم ان لا انه لا اشکاله، دیگه بحث بعدیه که امروزم کم خوندیم.